استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شارلز دافیر سفارت امریکا در کابل می گوید یک راه رسیدن به آتش بس این است که افغانها به طور جدی و اساسی شاهد کاهش خشونت ها باشند و آن را عملا احساس کنند. ایالات متحده امریکا از حکم محکمه پاکستان بر طراح مزنون حملات خونین سال 2008 میلادی در ممبئی در هند استقبال کرد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن عازم جرمنی شد. سفارت امریکا در کابل کاهش جدی و ملموس خشونت را یکی از راه‌های رسیدن به آتش بس دائمی در افغانستان می‌داند. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل در مورد افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند و امریکا از اقدام اخیر اسلام آباد به خاطر محکوم نمودن طراح مزنون حملات ممبئی ستایش کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن عازم جرمنی شد. اعلامیه ارگر ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی را در این سفرش یک هیئت عالی رتبه دولتی همراهی میکند. و گفته ارگ قرار است آقای غنی در حاشیه 56مین کنفرانس امنیتی مونشن با مقامات برخی از کشورهای اشتراک کننده ملاقات کند و روند صلح افغانستان و مسائل امنیتی را به بحث گیرد. کنفرانس سروزه امنیتی مونشن فردا پنجشنبه آغاز می شود. بیش از 500 تن از مقامهای کشورهای مختلف در این گردهمایی بین المللی اشتراک می کنند. شارژ دافر سفارت امریکا در کابل میگوید کاهش جدی و ملموس خشونت یکی از راه‌های رسیدن به آتش بس دائمی در افغانستان است. راس ویلسون در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی افزود که در مورد کاهش اعمال خشونت و آتش بس با حکومت افغانستان هم نظر است. حکومت افغانستان آتش بس را چون یک پیش شرط آغاز گفتگوی بین الافغانی ارائه کرده است. گزارش های اخیر گفت که طالبان در گفتگو با مقامات امریکایی در قطر کاهش قابل ملاحظه و پایدار خشونت را پیشنهاد کردند. آقای ویلسون در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی به مناسبت روز جهانی رادیو درباره انتخابات هم ابراز نظر کرده، گفته که کمیسیون های انتخاباتی توانایی حل مشکلات را دارند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 26 میزان برگزار شد، ولی با گذشت 4 ماه نیز نتیجه نهایی آن هنوز اعلان نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه تفتیش سمپل‌های آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری را امروز آغاز می‌کند. قرار بود این روند دیروز آغاز شود، ولی کمیسیون در اواخر روز اعلان کرد که به دلیل ابهامات در مورد نحوه سمپل‌گیری این پروسه به تعویق افتاد. بر اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، 10% 137,000 رأی مشکوک و 15% 102,000 رأی که خارج از وقت تعیین شده تثبیت شدند، باعث نمونه تفتیش و بازشماری می شوند. اگر این آرا 57% معیارهای تعیین شده را تکمیل کنند، معتبر محسوب خواهند شد. در غیر آن، تمام آرای جنجالی دوباره شمارش می شود. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه دایر می کنند. که بیلی هاچستون نماینده دائمی امریکا در ناتو به رادیو آزادی گفت طالبان باید آمادگیشان را به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان و دیگر افغانها نشان دهند. ما امیدواریم یک توافق صلح داشته باشیم که پروسه دیالوگ بین الافغانی شامل آن باشد. در جلسه امروز وزرای دفاع ناتو، وزیران دفاع کشورهای دیگر هم شرکت دارند که نظامیانشان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت دارند. در این جلسه اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال سکات میلر قماندان نیروهای حمایت قاطع و نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو در افغانستان هم حضور دارند. و امریکا از اقدام اخیر اسلام آباد به خاطر محکوم نمودن طراح مظنون حملات ممبئی ستایش کرد. الیس ویلز معین وزارت خارجه امریکا در پیام توییتر خود محکوم شدن حافظ سعید را یک گام مهم در راستای عملی ساختن تعهدات بین المللی پاکستان برای مبارزه در برابر تمویل گروه‌های تروریستی خوانده است. محکمه ضد تروریسم لاهور دیروز حافظ سعید مؤسس گروه تندرو لشکر طیبه را به 11 سال حبس محکوم کرد. او به جرم عضویت در یک گروه ممنوع و جمع‌آوری پول برای تمویل فعالیت‌های دهشت افغانی محکوم شده است. ملک ظفر اقبال تندروی دیگر پاکستانی که همکار حافظ سعید است به اتهامات مشابه به 11 سال حبس محکوم شده است. در حملات مرگبار 12 سال پیش در شهر ممبئی هند که حافظ سعید به طراحی آن متهم شد، بیش از 160 تن کشته شده بودند. او دست داشتن خود در این حملات را رد کرده بود. آمریکا در سال 2012 میلادی برای دستگیری حافظ سعید 10 میلیون دلار آمریکایی جایزه تعیین کرده بود. پایان اخبار.
ساعت 1:06 قبل از ظهر با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سفارت امریکا در کابل می گوید آنها در صدد کاهش خشونت هایند که و صلح پایدار و آتش بس می انجامد. وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در بروکسل در مورد افغانستان بحث می کنند. خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش می دهد. خانواده لعل بی بی از حکومت افغانستان می خواهد در گرفتن طلاق و ایرا از شوهرش کمک کند.
حال وضعیت سیش بخی خوب است، بخاطر کردو پایش گرف شدن و روز پنجشنبه به خیر پایش گرفش واز میشن. نتیجهش هم میبینیم، نتیجهش کاملا مثبت است.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای امریکا از حکم یک محکمه پاکستان بر حافظ سعید استقبال کرده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
من خودم بومی غور هستم، به خوبی میتوانم تصویری از زندگی پر جنجال زنهای غور تصویر کشنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، شارلز دافر سفارت امریکا در کابل می گوید یک راه رسیدن به آتش بس این است که افغانها به طور ملموس و جدی شاهد کاهش خشونت ها باشند و آن را عملا احساس کنند. راس ویلسون در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آنها در این مورد با حکومت افغانستان هم نظرند. آقای ویلسون در این مصاحبه در مورد انتخابات افغانستان نیز صحبت کرده گفت نهادهای دموکراتیک افغانستان توانایی حل مشکلات خوابات را دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آرزو قیاسی میشنوید.
با گرم شدن حرف و حدیث ها درباره امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل میگوید که امریکا در بحث کاهش خشونت ها با حکومت افغانستان هم نظر است. راس ویلسون در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که نخستین گام برای رسیدن به آتش بس دائمی کاهش خشونت است.
فکر میکنم ما هم به همین نظر هستیم. ما هم آتش بس میخواهیم، اما پرسش اینجاست که چگونه به آن برسیم. ما به این نتیجه رسیده ایم که یکی از راه های رسیدن به آتش بس به عنوان یک گام نخست از مسیر کاهش جدی و اساسی خشونت است، به گونه ای که مردم افغانستان آن را ببینند و احساس کنند که طالبان اراده ای برای صلح با دیگران در اینجا دارند، البته اگر چنین اراده ای داشته باشند. بنابراین این یک راه برای رسیدن به هدف است. این دو هدف با همدیگر در تضاد نیستند. فکر می کنم ما نظر مشترک در این مورد با دولت افغانستان داریم.
او افزود که در حال حاضر تمرکز گفتگوها روی این است که خشونت‌ها به گونه چشمگیری کاهش یابند تا راه به آتش بس دائمی هموار گردد. این در حالی است که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آتش بس را به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی مطرح کرده است. هرچند پنهان بودن جزئیات مذاکرات قطر میان آمریکا و طالبان مورد انتقاد قرار دارد، اما شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بارها با اعضای رسانه‌ها و جامعه مدنی دیدار داشته تا مردم را از چگونگی پیشرفت‌های گفتگوهای صلح با خبر سازد. آقای ویلسون میگوید در هر مذاکره حساس بخشی از جزئیات باید منتظر توافق نهایی باشد. راس ویلسون در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که کاهش خشونت را چگونه می‌شود اندازه‌گیری کرد و چی درصدی از کاهش خشونت به معنی کاهش جدی و قابل توجه در خشونت خواهد بود گفت:
نمیخواهم وارد بحث درصدی ها شوم. به شکلی خواهد بود که همه احساس کنند عمیق و پایدار است و همچنان پیوسته با مذاکرات میان افغانان و آتش بس دائمی است.
افغانستان امروز در کنار موضوع صلح درگیر مسئله مهمی دیگر چون انتخابات ریاست جمهوری است، اما با گذشت 4 ماه از این روند هنوز هم نتیجه نهایی آن مشخص نشده است. آقای ویلسون در مورد انتخابات افغانستان افزود که این کشور نهادهای دموکراتیک توانا دارد که بتواند مشکل انتخابات را حل کنند. او تاکید کرد که در این زمینه قوانین و طرز العمل‌های انتخاباتی به گونه‌ای بی‌طرف عملی خواهند شد تا نتایج نهایی برای همه طرف‌ها پذیرفتنی باشد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها شنیدید، وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکای آنها امروز در بروکسل در مورد افغانستان جلسه می کنند. در جلسه امروز وزرای دفاع ناتو، وزرای دفاع کشورهای دیگری که در افغانستان نظامی دارند و در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند هم حضور دارند. در این جلسه اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال سکات میلر قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو و نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو هم حضور دارند. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از بروکسل با خود در خط تلفن دارم و جزئیات اجلاس امروز از وی میشنویم. آقای صدیقی سلام، بفرمایید.
بله، همونطور که شما گفتین بحث امروز در مورد افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در ساعت 1:30 به وقت بروکسل صورت میگیره. یعنی وزیران دفاع و شریکانشان از 38 کشور درباره روند روان صلح و همچنان تعهد دراز مدتشان به امنیت افغانستان بحث میکنن. پیشاپیش ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که با وجود اوضاع دشوار نیروهای افغان نیرومندتر شدند و به فراهم آوری زمینه برای برقراری صلح کمک میکنند و اینکه ناتو از تلاش های ایالات متحده به هدف ختم منازعه و برقراری صلح پایدار کاملا حمایت میکنند. شنوایی صاحب، میدانیم که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان بیش از 10 بار با نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار کرده تا راه حل پیدا شود برای پایان جنگ 18 ساله واشنگتن در افغانستان، اما تا حالی که صحبت میکنیم توافقی به دست نیامده.
بله آقای صدیقی، آیا در این اجلاس امروز در نظر است که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم سخنرانی و صحبت بکنه؟
بله، ما همونطور که پیشترم گفتم در ساعت 1:30 نشست صورت میگیره و سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم اونجا هست و صحبت میکنه که بعدا به شما اطلاع خواهیم داد. چیز دیگه که مهم است که سرمنشی ناتو میگه که امیدوارن به زودی شاهد پیشرفت باشن در مورد توافق صلح میان طالبان و امریکا. او شام دیروز در یک نشست خبری گفت توافق پایدار صلح تنها از راه گفتگو بین افغان ها میتونه به دست بیاید. او گفت هرچند راه صلح طولانی است، اما گفت حداقل امید دارن که به وضعیت نزدیک شدن که بتونن گفتگوهای بین الافغانی را آغاز بکنن. و یک چیز نو دیگه ایره که استولتنبرگ بهش اشاره کردی است که جرمنی و ناروی دو عضو ناتو پیشنهاد کردن که حاضرن گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل بکنن، اما جزئیات بیشتر در این مورد معلوم نیست.
بله، با سپاس از شما آقای صدیقی، انشالله در برنامه‌های آینده هم جزئیات با شنونده ها شریک خواهد ساختیم. مصطفی صدیقی، خبرنگار ایزامی رادیو آزادی از بروکسل، در مورد اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو که امروز در مورد افغانستان بحث می کنند گزارش داد. رادیو آزادی. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند.
در 115 جریب زمین به ارزش 13 میلیون دلار فرم پرورش و تولید دانه مرغ در ننگرهار ساخته شده است. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، برای رادیو آزادی گفت که این فرم توسط یک شرکت خصوصی ساخته شده که ماهانه 600 هزار جوجه مرغ تولید می کند. او می افزاید که ماشین های این فرم در هر ماه ظرفیت تولید 15 تن دانه مرغ را دارد و نقل از آقای خوگیانی، این فرم در فصل تابستان و زمستان 10 میلیون تخم مرغ را به بازار عرضه می کند. این فرم در حال ساخته می شود که افغانستان در گذشته بیشترین میزان مرغ و تخم مرغ را از پاکستان وارد می کرد. وزارت زراعت و مالداری امسال در ولایت تخار 800 هکتار زمین را هند کشت کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، به رادیو آزادی گفت که در سال جاری زمین های کشت هند در تخار از 20 هکتار به 820 هکتار افزایش یافته است. به اساس معلومات وزارت زراعت، همین اکنون در تخار بیشتر از 1000 دهقان مصروف کشت و پرورش هند هستند و تاکنون 8 انجمن پرورش گیاه هند در این ولایت ایجاد شده است. ترویج گیاه هند در ولایت تخار برای اولین بار از سوی مؤسسه جی آی زد در سال 2005 شروع شد. قیمت هر کیلوگرم شیره هنگ از 100 تا 150 دلار است. به اساس معلومات ریاست زراعت ولایت تخار، در سال جاری دهقانان این ولایت 6 متریک تن شیره هنگ از این ولایت به دست آوردند. ارزش مجموعی این مقدار حاصلات به 750 هزار دلار آمریکایی میرسد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 15 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، 1 یورو 84 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده ای امریکا از صدور حکم یک محکمه پاکستان بر طراح مزنون حملات خونین سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند استقبال کرده و آن را یک گام به جلو خوانده است. حافظ سعید، رهبر سابق لشکر طیبه در پاکستان، در ماه جولای سال گذشته میلادی دستگیر شد و دیروز یک محکمه ضد تروریسم شهر لاهور حکم حبس بر وی صادر کرد. همکارم سید سمی عباس با خود در استدیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. آقای عباس، خوش آمدین.
تشکر. سلام بر شما و شنونده های گرامی.
محکمه به کدام اتهامات خاص حافظ سعید محکوم کرده و حکم محکمه دقیقا چی بوده؟
خب، محکمه ضد تروریسم در شهر لاهور پاکستان روز 12 فوریه حافظ سعید به دو مورد تمویل تروریسم مجرم شناخته و مجموعاً به 11 سال 730 هزار روپی پاکستانی جریمه نقدی که معادل 194 دلار می شود محکوم کرده است. اما سعید در مجموع 5.5 سال در زندان سپری خواهد کرد، زیرا این دو حکم مقارن یک دیگر انجام می شوند.
بله، واکنش امریکا به این حکم چیست و وکلای مدافع حافظ سعید در این مورد چه گفتند؟
دیپلمات بلند رتبه آمریکایی در امور جنوب آسیا الیس ویلز در تویتر خود نوشته که این حکم یک گام بسیار مهم و پیش است و لشکر طیبه حافظ سعید به جرایمی که انجام داده جوابگو می سازد و برای پاکستان این گام برآورده ساختن تعهدات مبارزه آن علیه تمویل کنندگان تروریسم به شمار می رود. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ وقتی که حافظ سعید در ماه جولای سال گذشته دستگیر شد، در تویتر خود نوشته بود بعد از 10 سال تلاش بالاخره به اصطلاح طراح حملات تروریستی ممبئی در پاکستان دستگیر شد. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفته بود در 2 سال گذشته فشارهای جدی وارد شد تا مسئول این حملات پیدا شود. واشنگتن از طویل مدت پاکستان تحت فشار قرار داده تا سعید را که از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد در لیست سیاه تروریسم جای داده شده محاکمه کند. ایالات متحده برای معلوماتی که سبب محکوم شدن حافظ سعید گردد 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود، زیرا در 10 سال گذشته او چندین بار دستگیر شده و دوباره رها شد. حافظ سعید در وقت بازداشت در ماه جولای به بیگناهی خود تاکید نموده و وکیل مدافعش عمران جیل گفته است بر ضد حکم محکمه مراجعه خواهد کرد. یک همکار نزدیک حافظ سعید ملک ظفر اقبال هم عین حکم به دست آورده. حافظ سعید دست داشتن در حملات بمبئی رد کرد، اما هندوستان پی هم او را مسئول شناخته و خواهان محکمه بود. در حمله بمبئی 160 نفر از جمله آمریکایی ها کشته شدند.
آقای عباس ها، یا حکم محکمه ضد تروریسم شهر لاهور پاکستان در شرایط کنونی کدام دلیل خاص نداره؟
باید گفت که حکم محکمه علیه حافظ سعید در آستانه بحث ها در سازمان نظارت مالی جهان صادر شد که سعی می کند راه های تمویل تروریسم را مسدود کند. در اجلاس این مسئله جهانی احتمال می رود که پاکستان در لیست سیاه شامل شود. مقامات پاکستانی می گویند آنها سعی دارند قبل از اجلاس مقدماتی این سازمان در 16 فوریه در پاریس تقاضاهای این سازمان برآورده بسازند.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که جزئیات در مورد عکس العمل ایالات متحده آمریکا در قبال صدور حکم محکمه ضد تروریسم شهر لاهور پاکستان بر حافظ سعید رهبر سابق لشکر طیبه پاکستان با ما و شما شریک ساخت.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
لال بی بی بانوی است که چند قبل توسط شوهرش در ولایت فاریاب طور شکنجه شده بود که پاهایش قرار بود قطع شوند. وی به کابل آورده شده و تحت تداوی قرار دارد. خانواده لال بی بی از حکومت افغانستان می خواهند تا در گرفتن طلاق قوی از شوهرش آنها را کمک کند. دکتران در حال حاضر در کابل وضعیت پاهای خانم لال بی بی را بهتر دانسته می گویند و در آینده نزدیک می تواند با پاهایش راه برود. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم راتب نوری از کابل گزارش می دهد.
پرمابن زلم رغلت زیو پریار سنتر
دلسنر صدای زنی که قربانی خشونت های خانوادگی شده است. لال بی بی بانوی 17 ساله امیدوار شده است که به زودی دوباره با پاهایش راه برود، موضوعی که یک ماه پیش دکتران امکانش را کم گفته بودند. او که سوی شوهرش تا این حد شکنجه شده بود میگوید دیگر هرگز نمیخواهد نزد شوهرش برود.
پرمابن زلم
بر من بسیار ظلم شده است. مرا لتکوب کردند، با سیخ زدند، هر چیز به دستشان می آمد مرا با آن لتکوب می کردند.
لال بی بی باشنده ولسوالی غورماچ فاریاب هنگامی که 16 سال داشت بنابر سنتی که در افغانستان به آن بدل می گویند ازدواج کرد. بدل رسمی است که در آن دو خانواده دختران همدیگر را به عقد نکاح پسران همدیگر در می آورند. تازه از عروسی لال بی بی یک سال گذشته است. در حدود دو ماه پیش خانواده لال بی بی آگاه شدند که او از سوی شوهرش به شدت شکنجه شده است. پدر لال بی بی او را برای درمان به شفاخانه ولایتی فاریاب انتقال داد و به علت بدتر بودن وضعیت صحیش ناگزیر شد که او را برای درمان به مزار شریف و حالا هم به کابل بیاورد. لال بی بی حالا در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل بستری است. پیش از این دکتران در فاریاب و بلخ گفته بودند که پاهای لال بی بی به علت زخم‌های عمیق قطع خواهند شد، خطری که دیگر از میان رفته است. فریبا حبیب دکتر معالج لال بی بی میگوید که وضعیت پاهای او در حال بهتر شدن است و به زودی او میتواند با پاهای خودش راه برود.
حال وضعیت سیش بخی خوب است، به خاطر کردو پایش گرفت شده و روز پنجشنبه به خیر پایش گرفتش باز میشه. نتیجهش میبینیم، نتیجهش کاملا مثبت است.
اکنون که خانواده لال بی بی تا جایی از بهبود وضعیت صحی او مطمئن شدند، دنبال چاره جویی برای آینده او هستند. فتح الله پدر لال بی بی میگوید تنها خواستش از حکومت این است که لال بی بی را در گرفتن طلاق از شوهرش کمک کند.
من از دولت میخواهم که از شوهرش طلاق لال بی بی را بگیرد، زیرا اگر او به شوهرش برگردانده شود شوهرش او را خواهد کشت.
لال بی بی یکی از هزاران زن قربانی خشونت در افغانستان است. بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در هفت ماه نخست امسال خورشیدی 2762 مورد خشونت در برابر زنان با کمیسیون ثبت شده است که این شمار در مقایسه با پارسال 8% افزایش را نشان می دهد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز 13 فوریه مصادف با روز جهانی رادیو است. در افغانستان در 20 سال اخیر بانک رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیر داشتند، اما رادیو هنوز هم یک وسیله اطلاع رسانی مهم برای افراد به شمار می‌رود که در بیرون از شهرها زندگی می‌کنند. در حال حاضر 194 رادیو در سرتاسر افغانستان فعالیت دارند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
خودش را که پهلوان معرفی میکند و در چند کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکزی بدخشان مصروف کشاورزی است.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که وزارت داخله به قومندانی
وی هنگام کار کردن در سر زمینش بر رادیو هم گوش میدهد و خودش را از حال و احوال جهان در ویژه افغانستان با خبر می سازد.
برادر عزیز بوارم آمده است و وقتی کشت کاری ما بر آمده و دیگه ما اقتصاد ما برانه که دیگه کدام باغ داشتیم، کدام تلویزیون داشتیم، کدام وسیله دیگه نواریم، فقط خواست یک همه رایدگ داریم که دیگه دمی کار خیلی مشغول شدیم، همه خواهنگ کاری اگان رایدور اگان وانگ اگان خبر که گوش می گیریم دیگه همه کاری خیلی مشغول شده هستیم. طلاعی که توکل به خدا بیریم که خدای خود چی میده.
نخستین تلاش ها برای اختراع رادیو در سال 1860 از سوی جیمز کلارک مکسویل دانشمند اسکاتلندی آغاز شد. او کشف کرد که امواج صوتی از طریق هوا قابل انتقال است. اما گوگلیمو مارکونی مختاری ایتالیایی در سال 1902 توانست که رادیو را اختراع کند. بر بنیاد روایت های تاریخی کشتی اس ریپابلیک در سال 1909 تصادم کرد و غرق شد. کارکنان خدماتی کشتی از طریق پیام رادیویی خواهان کمک شدند که در نتیجه تمامی سرنشینان این کشتی بجز 6 نفر نجات یافتند. مارکونی در همین سال به خاطر اختراعش موفق به دریافت جایزه نوبل شد. نخستین رادیوی افغانستان در سال 137 هجری خورشیدی در زمان سلطنت امان الله خان به فعالیت آغاز کرد. رادیو کابل نخستین نشراتش را در آن زمان با صدای نی آغاز کرد. با آنکه رسانه‌های تصویری و اینترنتی رشد چشمگیری در 20 سال گذشته در افغانستان داشتند، اما رادیو هنوز هم یک وسیله اطلاع رسانی مهم برای افرادی است که در بیرون از شهر زندگی می‌کنند. محمد شریف باشنده بدخشان و شیر محمد باشنده غزنی میگویند
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
در حال حاضر روزنامه، مجله و تلویزیون هم است، اما من هنوز هم به رادیو گوش میدهم. شما میبینید که رادیو همین حالا هم روشن است و من خبرها را میشنوم.
نهادی حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان یا نی میگوید که دلیل استفاده مردم از رادیو ارزان بودن یا نسوانیمی از مردم افغانستان از طریق رادیو به اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا میکنند. موجب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد میگوید
رادیو به عنوان ارزان‌ترین رسانه هنوز هم در بین مردم افغانستان از محبوبیت خاص برخوردار است. بر اساس ترویج که یک سازمان فرانسوی داشته بیشتر از 83% مردم افغانستان معلومات اساسیشان را از رادیو می‌گیرند.
آقای خلوتگر درباره دلیل استفاده بیشتر مردم از رادیو میگوید تلویزیون در مناطق کوهستانی به درستی کار نمیکند و مشکل کمبود انرژی برق هم هست و به دلیل عدم دسترسی مردم به اینترنت استفاده از رسانه‌های اینترنتی هم در سطح پایینی قرار دارد و بیشتر شهروندان افغانستان هم از نعمت سواد محروم هستند. در حال حاضر بیشتر مردم افغانستان در موترهایشان و همچنین از طریق موبایل به رادیو گوش میدهند. تلاش کردیم بدانیم که چه تعدادی رادیو در افغانستان فعالیت میکند و دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد سخنگوی این وزارت در این مورد توضیح نداد. اما نی میگوید بر بنیاد بررسی یک سازمان فرانسوی که در ماه جولای 2019 انجام داده، در حال حاضر 194 رادیو در سراسر افغانستان فعال است که از این میان 193 رادیو خصوصی و یک رادیو دولتی است. با گفته مسئولان این نهاد، اما جوازهای بیشتری به هدف فعالسازی رادیو گرفته شده است. همه سال از 13 فوریه به عنوان روز جهانی رادیو بزرگداشت می شود. این روز در سال 2011 از سوی سازمان علمی و فرهنگی جهان یا یونسکو به عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن عازم جرمنی شد. شارژ دافر سفارت امریکا در کابل میگوید کاهش جدی و ملموس خشونت یکی از راه‌های رسیدن به آتش‌بس دائمی در افغانستان است. راس ویلسون در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی افزود که در مورد کاهش اعمال خشونت و آتش‌بس با حکومت افغانستان هم نظر است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه تفتیش سمپل‌های آرای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری را امروز آغاز می‌کند. قرار بود این روند دیروز آغاز شود، ولی کمیسیون در اواخر روز اعلان کرد که به دلیل ابهامات در مورد نحوه سمپل‌گیری این پروسه به تعویق افتاد. آمریکا از اقدام اخیر اسلام آباد به خاطر محکوم نمودن طراح مظنون حملات ممبئی ستایش کرده است. الیس ویلز، معین وزارت خارجه آمریکا، در پیام توییتر خود محکوم شدن حافظ سعید را یک گام مهم در راستای عملی ساختن تعهدات بین المللی پاکستان برای مبارزه در برابر تمویل گروه‌های تروریستی عنوان کرده است. و اعضای مجلس سنای آمریکا یک قطعنامه دو حزبی را برای رأی‌گیری مطرح ساختند که به اساس آن رئیس جمهور حق اقدام نظامی علیه ایران را بدون اجازه کنگره نخواهد داشت. مجلس سنا زیر کنترل حزب جمهوری خواه به رهبری رئیس جمهور ترامپ است. 8 سناتور جمهوری خواه در طرحی که قرار است امروز درباره آن رأی‌گیری شود در کنار دموکراتان قرار گرفتند.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را با هم می شنویم.
رهبران زن،
سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستم که باز هم در برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در این هفته باز هم مهمان داریم. بانو رابعه احمدی هستند که ایشان مدت بعث نماینده جوانان ولایت غور بودند و حالا بعث فعال جامعه مدنی فعالیت های را انجام میتن. خب مهمان ما تا که برسن بخیر، اونا را روی خط با خود داریم. بله بانو رابعه احمدی.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر هستین؟
تشکر. یک سلام تقدیم شما و تقدیم همه شنونده های عزیزی که همین اکنون روی خط صدای ما رو میشنوند.
تشکر. و بیاین که در آغاز شما در مورد وضعیت زندگی زنان در ولایت غور بشنویم که زنان در آنجا در چه شرایط زندگی بسر میبرند.
وضعیت زنان در اکثر غور و قصبات افغانستان، ولایت های دوردستی همچون ولایت غور، یقیناً که وضعیت خوبی بسر نمیبرند. شاید هم خیلی کم هست دخترانی که اونها دانشجو هستند، دخترانی که اونها مکتب بروند، خانمایی که اونها کار کنند به عنوان یک شاغل در کنار خانواده خود. اونها متاسفانه زنای غور از این نتیجه که خداوند برشان داده و اینا به عنوان یک حق قانون اساسی و اینها گنجانده شده، متاسفانه از این حقا محروم هستند. چندان وضعیتی که بلاد اقتصادی بتانه اونها را جایگاهی از خود داشته باشند، کار کرده بتانه بر اجتماع خود، بر خانواده خود. متاسفانه این وضعیت ندارن.
بله، و شما در ولایت غور با اونا از نزدیک دیدین؟
من خودم کسی هستم که بومی غور هستم و درست است که حالا کار و فعالیت های من در مرکز هست، اما من خیلی چون اصل خانواده و زندگی من در ولایت غور است، من خیلی زود رفت آمد میکنم. اکثرا دیدیم خودم هم از یک بخوبی میتونم تصویری از زندگی پرجنجال زنای غور به تصویر بکشنم.
بله، شما من عیس یک فعال جامعه مدنی، چقدر بر رفع مشکلات خانم ها در ولایت غور فعالیت داشتین و کوشش کردین؟
من خوشبختانه دوره ای که در خود غور کل فعالیت های همه زندگی من بود که ما بخاطر تحصیل بیرون از غور سفر میکردم.
بله،
ما در اونجا اولا ما شبکه سازی برای زنای غور که ما به شکل نهاد سازی که ما شروع کردیم، نهادهای ساختیم برای خانم ها، اعضایشان خانم ها، اما تا حدی هم ما چیزی رو به نام زن و مرد این پدیده را از بین ببریم. ما این تو یک نهادها را در ولایت غور ساختیم، ترنینگایی که بخاطر ظرفیت سازی خانم ها بود که اونها میتونسته بودن، ما از اونجا هم بچه ها هم دخترای کسانی که به مکتب بودن اونها رو ما برشان آموزش میدادیم. شما میتونین به عنوان یک رهبر در جامعه تقدیم شون، فرق نمیکنه که شما جنسیتتان چیسته، یا زن هستین یا مرد. تقریبا در سال 2013-2014 این کارو ما در ولایت غور میکردیم. با اینکه ما اومدم در کابل، عین ما شبکه سازی بین دخترایی که بسیار زیاد کم بودیم، ما اولا ما شاید یگانه دختر خانومی بودیم که از ولایت غور مرسل شده در کابل. با اینکه ما یک شورا را ایجاد کردیم و از طریق شورا مشکلاتی که خانم ها میداد، دخترای غور بخصوص میداشت بودن، زن ها میداشت بودن، بخصوص کسانی که متضررین خشونت میبودن، با همکاری ریاستی امور زن ها و نهادهایی که بخاطر زن ها کار میکردن، ما اونا رو وادار میکردیم که شما کاری کنین که او نتیجه مثمر داشته باشه.
اگر به شما آمار وجود داشته باشه که چی تعداد از خانم ها و دخترها تانستن از این خدمات شما مستفید شوند و در زندگیشان یک تغییر مثبت بیاید؟
ما من تقریبا تعداد ما دوستای داشتیم، ما از کابل، از مزار، از ولایت هرات ما هماهنگ کرده بودیم که تقریبا در سطح زونا بود. بابا ما همراه اینا گفتیم که ما غور ولایت است که اگر به سطح زون بگیری ما شاید تعداد شاید 2 نفر یا 3 نفر از این برنامه ها بیشتر مستفید نشوند. ما کوشش کردیم خود ما شاخهش ببریم اونجا و همه درستی که ما در قسمت رهبریت خواندیم که ما چطور میتوانیم یک رهبر خوب باشیم، ما چطور میتوانیم امید دفعه که بیشتر برای شما ذکر کردم اینا را از جامعه معوا کنیم. ما بتونیم خود ما اینمیر به شکل ولنتیر در اونجا کار کنیم و ما هیچ نوع امتیاز نمیخوام. ما تقریبا 2 دوره ای را تطبیق کردیم. من کسانی بودن که شاگردای سنفای 12 و 11 و یا این که کسانی بودن که در دارالمعلمین غور درس میخوندن، 30 نفر در 2 دوره ای را تطبیق کردیم و بدون از طریق مؤسسات دیگری هم ما تانستیم. شاید هم آمار دقیقی که فعلا ما بگویم شاید از یادم رفت باشه، چون
در حدوده
سالهای تقریبا 2013-2014 هم گپ میزنم. شاید ما بعض برنامه های بوده که 15 نفر 20 نفر 30 نفر و یا این که از این کمتر رو اینه من اندازه رو ما ترین میده بودیم برشان، مثلا بر مدت های 15 روز، بر مدت های 3 ماه، بر مدت های 6 ماه ما اینه برنامه ها رو داشتیم با جوان ها.
بله، خب و شما گفتین که امی که بسیاری از مردم اساس شدن به خصوص آقایان در رابطه به ای که خانمایی که بر حقوق زنها کار میکنن فعال هستن و اینا اینطور یک ذهنیت دارن که گویا خانما را اینا بدراه میکنن، این قسم ذهنیت ها را شما چقدر تانستین اصلاح بسازین؟
ما اگر به شکل خیلی درست پیش برویم مطمئنن که اونا مثل عمل خیلی جدی نشان میدن، با اینکه در ولایت های همچغور قسمی شاید برداشت میشده بود که زن تنها به خاطر استفاده برای مرد است، او به عنوان یک وسیله و ابزار بود. و وقتی که اگر از طریق بسیار لطافت و نرمی و از طریق مطمئنن آدمایی باشه که سر ذهنیتشون بفهمی که نمی آدمی هست که اگر سر ذهنیتش کار کنی تغییرات مثبت سر ذهنیت یزی میایه و این میتونه توسط ترنینگا و ورکشاپ ها و سلایدایی که ما بسیار مثمر گرفته بودیم، ما جوانایی رو داشتیم که وقتی که ما اولا این برنامه ها رو برگزار میکردیم ما شاید درس ندیم، اما اونا در این فکر بودن که ببینن که دختر خانم ها در کجایشان نشسته هستن و ذهنیت های خیلی منفی داشتن، اما در آخر قسم شده بودن که اصلا فکر میکردی که نمی اگر دختر خانم هم در کنارش هسته خواهرش هست، اصلا
یعنی اگر هم دیگر پذیری بینشان با وجود آمده
کاملا اصلا فکر نمیکردی که نمینا قسم رویه میکردن که اعضای خانواده باشن و
اینها بینشان کدام تفاوتی به خصوص تفاوت هایی که جنسیتی باشه اصلا مطرح نبود.
بله خب خانم احمدی رسیدن بخیر و خوب است که طالب تانستیم که از اونا از صحبتاشان استفاده بکنیم و خانم احمدی خسته نباشین بخیر رسیدین.
تشکر میکنم. نه شما اگه خسته نشدید در تنهایی ما خسته نشدیم در بیرون
امرا شما بودیم ما هم خسته نشدیم. فکر میکنم یک تماس داریم خی ببینیم که هموطن ما روی خط هستن چی میگه.
بله سلام علیکم.
بخیر باشین شما خوب هستین بفرمایین از کجا به تماس شدین و اسمتان؟
دیر از ولایت خدشتر پروف به تماس کیم میلمانیت سلام و نوائم اوتاس
علیکم سلام. بله بفرمایین
میلمانیت خلرم در شد پا باره که در بعضی شد چی دی لست و ختمتی ندیز در شیه نیسی نمیشته کوالی در دو پا باره که مثلا تا چه نظر لریستی و در شد یه نظر ووایی.
آها تشکر برادر از تماستان سوال شما را گرفتیم. خب خانم احمدی اینا گفتن که بعض از دخترها که از تحصیل بازماندن و نوشتن و خواندن بلد نیستن شما در مورد اونا چی نظر دارین؟ کدام برنامه اگر داشته باشین یا فعالیت تا ایران انجام دادین چطور اینا پرسیدن؟
تشکر بسیار سوال خوبی را ارائه کردن. ما من در ولایت غور بعضی برنامه ها رو می گرفتیم برای کسانی که سواد خواندن و نوشتن متاسفانه از این برکت جنگ ها محروم شده بودن. ما برایشان کورس های سواد آموزی از طریق معارف پیشنهاد کرده بودیم که اونها توانستن از طریق
ولایت غور.
بله بله در ولایت غور شاید به شکل کلی که ما در کل ولسوالیاش عرضه خدمات کرده باشیم متاسفانه وزارت معارف و چه ریاست معارف در ولایت غور متاسفانه ناکام بودن. اونا نتوانستن. ما همی حال در قریه های دوردست ولایت غور ما مکاتب درستی برای خانم ها نداریم. ما متاسفانه این مشکل داریم
اما باز بر رفع مشکل اقدام
کردیم. اما ما تقریبا تا حد پیشنهادهایی را کردیم تا حد بعضی کورس های آموزشی که حتی زنانی که در شهر زندگی میکردن اونها سواد خواندن و نوشتن متاسفانه نداشتن. ما تا حد قریه های نزدیکتر با ولایت غور هم جوار با مرکز ولایت غور اونها قرار داشتن.
بله.
ما در اونجا بعضی کورس های ایجاد کرده بودیم اما یک بگم در سطح عمومی ایجاد شده باشه و این مشکل رفع شده باشه یعنی متاسفانه این مشکل هنوز هم وجود داره. امیدوار هستیم که در این قسمت وزارت معارف و کسانی که مسئول هستند در این قسمت اونها توجه کنند
بابت ذهنیت سازی که مثلا خانواده ها بگذارن که دخترانشان مکتب برن درس بخوانن تحصیل کنن و سواد بیاموزن. در این بابت امتمن شما اقدامات داشتین؟
یقینا ما متاسفانه اول امی مشکل دامنگیر خود ما بود. بل. که وقتی که ما تا صنفی نوی مکتب خوانده بودیم و در قریه ما دیگه مکتبی نبود که ما باید درس خود ادامه میداده بودیم. ما وقتی که میخواستیم به شهر که 40 کیلومتر از منطقه ما فاصله داره ما بیاییم اولا با این که خانواده ما مانند عمه کاکا ماما با این مشکل با این کسانی بودن که ما با اینها بالاخره مشکل داشتیم که ما باید اینا رو متقاعد میساختیم که ما می آوردیم درس خواندن.
بله.
محیط منطقه ای گپ حرف بد بود که یک دختر بروه مکتب
ننگ میدونستان
یک ننگ آره بسیار
از خانه برای مکتب بخونه.
اصل حتی اما و کاکای ما میگفتن شما بینی ما رو بریدین که وقتی شما رفتین به طرف مکتب بینی ما بریده شده.
چی میگن؟
همچنین ما وقتی که مکتب رو تمام کردیم ما وقتی که مکتب رو تمام کردیم میخواستیم به خاطر دانشگاه خارج از کابل سفر کنیم. همه دغدغه‌شون بود که تو بدون یک دختر بدون محرم چطور میروی؟ باز بر ما بینی بریدگی است. خیر است مکتب خوانده که در ولایت غور بود اما توی که میروی در خارج از غور ای بینی بریدگی است. اما خوشبختانه به مرور زمان اونها درک کردن که بینی بریدگی نی بلکه یک سربلندی هست.
بله.
چون که علم فرض است برای مرد زن مسلمان ولو که دور باشه یا نزدیک باشه بعد دور فرا بگیره.
در بابت خدمات صحی چطور است در ولایت غور؟ خانم ها با مشکلات مواجه هستن یا نی؟ دسترسی دارن به کلینیک و دکتر به خصوص دکتران زن نرس؟
در ولایت غور ما شفاخانه که تنها دو سطحی مرکز باشه یک شفاخانه داریم یک شفاخانه در ولسوالی تیوره داریم. دیگه شفاخانه ای که ما بسیار زیاد کلان داشته باشیم متاسفانه در کل غور ما نداریم. کلینیک هایی هستن که او هم در سطح هر ولسوالی ما یک کلینیک مجهز نداریم و به خصوص دمی سالی که فعلا روان هسته که انشالله دیگه ما شاید چنین گپایی نباشیم. عموما ما دیدیم که یک تعداد از خانم هایی را که به خاطر عرضه خدمات سی رفته بودن که اونها را طالبا گلوله باران کردن که متاسفانه ما دو تا خانم را ما از دست دادیم که آدمای خیلی بزرگوار بودن. یک دکتر نصر میلاد کسی بود که کل عمر خود در قسمت خدمات صحی و معارف برای دخترها و زنهای غور عرضه خدمات کرده بود. متاسفانه اونها شهید شدند، دو تا از خانمای غور.
شما من ایس یک فعال حتما بر اونها هم خدمات را خواستین انجام بدین.
در قسمت بخشای صحی که ما عملا کدام پروژه تطبیق کرده باشیم نتونستیم، اما ایره کردیم که ما عمو مشکلات غور با سند و ثبوت گرفته آوردیم با پیشی وزیر صاحب صحت عام، با جمعی از والی صاحب غور، رئیس شورا و دیگه اعضایی که با عنوان بزرگان غور بودن، ما اومدیم امرایشون شریک ساختیم که ما اینی مشکلات داریم، که ما مثلا نماینده پارلمان جوانان بودم، از او طریق ما بارهای بار به معین صاحبای وزارت صحت ما اینا رو جریان گذاشتیم که ما چنین مشکلات در ولایت غور داریم و این مشکلات عادی است، باید رفع شوه.
بله.
و به خاطر شونها تقریبا وعده‌ای دادن، اما متاسفانه قدر به شکل جدی عملی نشده، اما به شکل رسانه‌ای ما انوار از طریق رسانه شما شاید دیگه بخشا رو بس کرده باشیم.
یعنی پیگیری هم وجود داشته از طرف شما؟
دقیقاً، که ما دیدیم که نرم پروژه های نمون چیز نیازمندی هایی که ما نیازی حادی ما بوده که بله. ما پیشنهاد کردیم، حتی در قسمتی که یکی از پیشنهادهای ما ای بود که کسانی که از ولایت غور میایند و شاید توانایی زیر ندارن که 10 روپه در جیبشون نیست، اونا چطور برن یک 200 100 روپه بخرن؟ اونا چطور برن یک دوار 200 روپه 300 روپه بخرن؟
یکی از مشکلات همین است که 10
روپه در جیبشون نیست، اونا میگن که باید اگه دوسی نداشته باشی. ما خانم دیدیم که مشکل نیست ولادی داشته، او در دالیز شفاخانه با یک دنیا مشکلات دست و پنجه نرم میکرد. دکتر نوکریوال میگفت ما مشکل ندارم، باید این دوسیه برده، با اینکه پول نداشته
و او یک وقت زمان را در بر میگیره و پولم میخواد.
یقینا.
خب خانم احمدی، شما امی مشکلات مشخص عمده ای را که لیست میکنین چگونه امی را شناسایی میکنین و چگونه برای رفع مشکلات میپردازین؟
ما دخن در ولایت غور داریم زنای فعال که اونها در شفاخانه کار میکنن، خانمای فعال داریم که در بخش های معارف کار میکنن، خانمای فعال داریم که در مکاتب کار میکنن، خانمای فعال داریم که تقریبا ما همراه رسانه ها هم کار هستیم، که با خود ما با خانم ها ارتباط داریم. از همون طریق ما مشکلات و کاتگوری شناسایی میکنیم، همراه ریاست هایشان در جریان میگذاریم.
بانو احمدی، شما گفتین که از یک قریه دورافتاده ولایت غور شما آغاز کردین، اگر بر ما بگین که در آغاز در همون اوایل چی انگیزه و چی فکر شما را واداشت که فعالیت های مدنی را آغاز بکنین و مدت شما هم نماینده جوانان ولایت غور بودین، شما با وجود همه مشکلات چطور تانستین قد بیافروزین و اقدام بکنین و تلاش بکنین و پیش برین؟
ما تقریبا گفتم میتونم که ما از خردی دارای رویاهای خیلی خیال‌پردازی های بزرگ داشته بودم، که ما وقتی که ما خیلی خرد بودیم یک ایت از معارف آمد از ما پرسان میکرده بود، این کلگی خواهرایم دخترای کاکایم که بسیار خرد بودیم، 1382 اولین سالی بود که ما طرف مکتب قدم مانده بودیم، پرسان کرد از کلگی وا گفتن معلم، سرمعلم، اینا موتی گپارو گفتن. از ما پرسان کرد، من سکوت کردم، گفتم من نمیفهمم که دیگه چی گپ است، مقصد معلم و سرمعلم نمیشه. گفتم معلم با اینکه تنها ما کسی که دیده بودیم آدم مهم، معلم و سرمعلم بود.
بله.
من گفتم نه معلم میشم نه سرمعلم، من یک آدم مهم میشم
بیشتر از او.
اونا خنده کردن که خیلی چی میشه رئیس جمهور میشه؟ گفتم اونم هر چی که مهم باشه ما هم میشویم. و حرف دیگه خوشبختی در این جاست که خانواده ما خانواده تحصیل کرده است، کاکای ما کسی است که دکترای حقوق داره و برادرم یگانه کسی بود که زیاد مرا تشویق میکرده بود. در خانواده ما تقریبا گپ جنسیت کمتر مطرح بود.
بله.
که من یک دختر هستم، کل مرا صدا میکرد.
خوب بوده بر شما؟
یقینا، پدرم کل مرا صدا میکرد بچه‌هایم، یعنی بر ما نبود که تو دخترم هستی تو بچه‌ایم هستی،
چون نمیگفت دخترایم.
کل مرا دیگ نام صدا میکرد، یعنی منظورش از بچه بودن، یعنی ما کل ما بودیم، منظورش نبود که دخترش هستیم یا بچه‌ش. و حرف دیگه ای که مرا واداشت که ما واقعا باید فعالیت کنم، کار کنم، زحمت بکشم، دیدن زنایی بود که من از وضعیت اونها رنج میبردم وقتی که اونها رو میدیدم.
بله.
وضعیت بسیار بد داشتن، میگفتم من چنین زندگی را اصلا نمیخوام، من باید آدمی شوم که فعالیت کنم و بتوانم خودم و هم نوامن از این زندگی نجات بدم، که اگر فردا روز یک زن ما که شوهرش خدای نخواسته دور از دوستای ما که شوهر دارن، اگر شوهرشان میمرن، باید خودشان یک خانم خودکفا باشن. اگر شوهرشان ولو زنده است، بانوان یک زن خودکفا باشن، بانوان یک زن عاقل باشن، بانوان یک زن هوشیار در جامعه تربیت شون.
بله بله. تنها با شوهرشان یک بازو باشن،
در کنار برادرشان باشه، در کنار خودشان، خودشان برای خودشان، نه کنار کنار بونیم، فقط خودشان برای خودشان، خودشان برای خودشان، برای زندگیشان چتری توانا باشن، خودشان بر خودشان یک پایه مستحکم باشن، که اونها همواره به این فکر نباشن که باید
خودکفا شدن کل مسائل در بر میگیره.
یقینا، مظلومیت اونها باعث شد که من آمدم وقتی که از مکتب قری آمدم به مکتب شهر، ما تقریبا از بعضی سنفی هایم کده اونا به نام اول نمره و دوم نمره ما از اونا کده لایختر بودم و اونها مرا میگفتن که این دختر دهات آمده و ما دختر شهر، ای از ما کده پیشتر بود و ای انگیزه باعث شد که ما بیشتر تلاش کنم. یگانه کسی بودم که پدر ما سواد نداشت، دهقان بود پدر ما و افتخار میکنم به پیشه دهقانشان. هم سنفی های ما کلی کسانی بودن که دختر رئیس، خواهر رئیس و همگیشون بالاخره از ریاست هیچ پایان نبودن و این انگیزه باعث شد که ما باید کار کنم که از این دخترای رئیس و خواهرای رئیس ما باید یک قدم پیشتر بمونم و این باعث میشد که من بیشتر کتاب بخونم، باعث میشد که من بیشتر درس بخونم، باعث میشد که من بیشتر در مسابقاتی که من اشتراک میکنم من بیشتر تلاش بکنم.
از تحصیلاتتان میشه بگوین که در کدام رشته و تا کدام سطح خواستین پیش برین؟
لیسانس هستم، لیسانس حقوق، تصمیم ماستری رو دارم انشالله خواست خدا باشه. مطمئنن با یقین کامل میگم که انشالله شروع میکنم در 2020.
تصمیم جدیست دیگه؟
تصمیم جدیست، بسیار زیاد جدیست که انشالله آغاز میکنیم.
اولین فعالیتتان چی بود؟
اولین فعالیت ما
در کدام بخش؟
در قسمت یک کتابخانه بود. یک کتابخانه یک دوست ماسته. اولین انگیزه ما بود که ما یک کتابخانه ایجاد کردیم در یک شهرک به نام شهرک مهاجرین.
او هم در ولایت غور بوده.
بله یقینا. در شهرک مهاجرین اونها یک خانه اضافه داشتن. و ما یک خانه اضافه اونها رو به کتابخانه تبدیل کرده بودیم. اولین روزایی که ما بیرون شدیم و در مجالسی که هم مرد و هم زن‌ها باشن سخنرانی کنیم، یک برنامه بود، برنامه مناسبتی بود که یا که روز عامر صاحب سود بود یا یکی من فکر میکنم نمی روزا بود که ما به عنوان انانسر و به عنوان انانسر دوستم بود و با ما به عنوان نمایندگی از خانم ها باید حرف میزده بودم و در اونجا ما هم موقف خودم میگفته بودیم که ما چی اندیشه داریم از جهاد، بالاخره چی کارای شده از تاریخ ما، از جغرافیای ما و ما زنا در این مقابل چی موقف داریم. اولین کار ما کار کتابخانه ای بوده.
شما چی مدت میشک با فعالیت های مدنی آغاز کردین و مدت هم گفتین نماینده جوانان ولایت غور بودین، در مجموع چند سال شما شروع کردین و فعالیت میکنین؟
فعالیت های ما 6 سال میشه. ما از دورانی که مکتب خلاص کردم و ما همراه یک دوستی ما به نام فاطمه جان احسانی، خوشبختانه حالا هم ما با هم دیگر دوستای خیلی خوبی هستیم و همکارای خیلی خوبی هستیم با هم دیگر. همیشه سر صدای ما بود که غوری مشکلات داریم و مشکلات داریم. مؤسسه ای که در قسمت فرهنگ کار میکنه، بیدارسازی جوانان در قسمت های مختلفی مدنی کار میکنن، اونها تقریبا بیشتر از 30 سال میشه در کابل کار میکنن. ما یک شبکه ما ساختیم که تقریبا در 8 ولایت افغانستان ما شبکه سازی کردیم. قرار است که در 2 ولایت غور و بامیان ما شبکه ایجاد کنیم و خوشبختانه ای هم از امو شلگی و بسیار پشت کار ما بود که قرار است بخیر در غور هم ایجاد شوه. همین هفته یا هفته بعد انشالله ما میریم یک شبکه ایجاد میکنیم که شاید هم علاقمند هستن که باید نقش کلیدی خانم ها داشته باشن.
خب اگر بگوین که در کابل چی فعالیت هایی را پیش میبه؟ شما گفتین که در کابل هم فعالیت هایی داریم.
من فعالیت های اصلی ما در کابل فعالیت های رسانه ای بوده. مشکلات غور این تو هفته نبوده که ما برنامه رسانه یا تلویزیون یا رادیو ما نداشته بودیم و همچنین در کابل هم همو شبکه سازی یا یکی نهاد سازی که ما در غور کار میکردیم ایرم کار میکردیم و همچنین من خودم یکی جوانا من با همراه با کمک همکاری ریاست اطلاعات فرهنگی و همچنین معینیت امور جوانان که همراه ما واقعا همکاری کردن، اونها جوانایی که از غور می آمدن شاید بلد نمی بودن و یا اینکه همراه دانشگاه اونها قراردادایی که داشتن ما خودمون می رسیم برشان تخفیف می گرفتیم، برشان قسمت لیلیه و هماهنگی دخترایی که از ولایت غور می آمدن. همچنین از اولین روزی که ما اونها رو از اسکای موتر یا اسکای تیار گرفته تا آخرین روزی که اونها از مشکلات خلاص می شده بودن ما همراهشان دوش و دوش کار می کرده بودیم و حتی یک لیلیه ساخته بودیم برای مسافرینی که محصلین که از ولایت خورد دیگه ولایت‌ها درس می‌خونن و در کابل بیان
و بر خود جوانان با مشکلات بیکاری مواجه هستن، با وجودی که بسیاری از جوانان ما تحصیل کرده هستن، مشکلشان شما چقدر تانستین که مرفوع بسازه؟
متاسفانه این مشکل ریشه بسیار بزرگی داره. ریشه بزرگی ازی در کجاستی که ما و من دانشگاه های ما متاسفانه رشته های فارغ میته که ما بازار کار افغانستان کمتر به ضرورت داره. جوان از کامپیوتر سانس
جوان هم یعنی که فارغ میشن از امور رشته بیشتر خودشان انتخاب میکنن.
اصلا باید یک بازاریابی شوه که افغانستان فکر کن 50 سال 20 سال 10 سال بعد دو کدوم مسیر روان است. ما تا 100 سال دیگه همین ضرورت داریم که به همین سبب ما تیپ فارغ بتیم. حقوق فارغ بتیم، مثلا ما انجینری فارغ بتیم، انجینری تنها ساختمان نیست،
بله
انجینری بسیار زیاد رشته های دیگری داره. در خود ولایت غور همراه والی ما، همراه رؤسای ما همراهشان میشیشیم صحبت میکردیم. شما باید جوانای رو بگیرین که اونا واقعا نیازمند هستن، جوانای رو بگیرین که اونا واقعا مدرک تحصیلی دارن که اونها بیکار هستن. متاسفانه که دولت نتوانسته و ما به عنوان نماینده های جوانا مسئولیت ما بود که ما فقط وسیله شویم و ما اینو به شکل خیلی خوب
نایس یک پل ارتباطی،
یقینا پل ارتباطی بین دولت که شاید اگه میرفت بودن والی فرصت نداشت که هر جوانو ببینه، اما برای ما فرصت داشته بود که من میرفت بودم مشکلات شاید 100 جوان در یک دفعه میگفته بودم
و موثر واقع شد.
یقینا در دوره ای که ما بودم واقعا والی ما به شمول رئیس های ما تا حدی که ما جوانایی که معرفی کردیم، جوانایی که با ما مراجعه کرده بودن تا حدی اتقل ما میتونیم که چند جوان چه در ولایت غور چه در کابل هم توانستیم این مشکلات شان رفع کنیم.
اجازه است یک چند سوال شخصی کنم از شما؟
بفرمایید.
خب ازدواج کردین؟
نه خیر.
شما چی فکر میکنین، آزادی عمل بر انتخاب در ازدواج دارین یا خواهین داشت؟
یقینا
بناس یک فعال زن.
یقینا من امیالم که تصمیم نگرفتم کدوم حرف دیگه ای نبوده، تنهایی بوده که خودم لازم ندانستم به خاطر از اینکه من علاقمند هستم که زندگی کریم بیشتر ادامه بدم، زندگی تحصیلیم چند قدم باید پیشتر برم.
بله خب خیر باشه. و دیگه ای که در اجرای فعالیت هایتان خصوصا در ولایت غور یا در کابل همچنان با تهدیدات و خطرات گاهی وقت مواجه شدین نشدین؟
هرچند
که فامیل گفتین حمایت میکردن، اما در ما دیدگاه مردم چگونه بوده، ذهنیت ها چگونه بوده در مقابل شما؟
در اولم حتی از خانواده های نزدیک گفتم پیشرم برای شما امرای مشکل داشتن، بعد مک در جامعه برآمده بودم یک گپ تابو بود بسیار با مشکلاتی که شاید من در این مسیر گاهی شاید منصرف شدم، گاهی گفتم من اصلا دیگه فعالیت نمیکنم، فردای شده گفتم نه مسئولیت ما خاموش شدن نیست، مسئولیت ما مبارزه است. تهدید به مرگ شدم به این فعالیت ها، حتی هم یالا خانواده ما تهدید هستن از طرف طالبان که چرا این هر روزه میره و به برنامه های رسانه ای هم روزه ای بالاخره
علیه
ما گپ میزنه، علیه حقوق زنا گپ میزنه، زنای ما رسانه ای بیرا کرده که زنای ما میگن ما حق میخوایم، زنای ما قرار میخوان. نه اصلا بسیار با مشکل مواجه شدیم دیگر، اما بازم حاضر نیستم که ایرار ترک کنم، حاضر هستم که تا وقتی که زنده باشم قطره خونی در بدنم باشه این خوشایند زندگی با مردم، زندگی کار کردن با مردم یک لذت خیلی خاصی دیگه داره.
امی نترس بودن هم یک هنر است خصوصا بر خانما در این شرایط.
یقینا اما خیلی مشکل است، خیلی دشوار است، اما چیزی به نام نشدن وجود نداره به شرط اینکه ما اراده قوی بگیریم.
یک نظر دیگه شما را میخواستیم که در افغانستان زنان با مشکلات گوناگون درگیر هستند، از ازدواج اجباری گرفته تا بعد و بدل و کمی تویانه گزافت میپردازن، نه عزیز که مثلا دختر میفروشند دیگه گویا، یا مثلا محروم بودن از حق تحصیل، خشونت های دیگه که با اونا مواجه هستند خانم ها در افغانستان، نظر شما چی است؟ چگونه باید این مشکلات حل شود؟
من میگم همه شهروندان مسئولیت دارن که من از هیچ نوع امکانات دولتی استفاده نکردم و علاقمند این گفم نیستم. ما باید خودمون خودسازی کنیم بدون در نظر داشت جنسیت. زمانم برمیگرده به کار و فعالیت انسانای فعال.
بسیار تشکر بانو رابعه احمدی، فعال جامعه مدنی، از اینکه حضور یافتین در برنامه. همیشه موفق باشید.
سلامت باشید.
شکنت